أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس نکته هایی رو گذراندیم. آنچه که در این نوبت مطرح است در معرفت نفس، چند امر از اصول این مبحث به شمار می آید که پیرامون این اصول باید مذاکره بیشتری صورت گیرد. در این نوبت به صورت فهرست و اشاره به این اصول اشاره می شود تا به حول قوه الهی در جلسات آینده بحث مبسوط پیرامون آن صورت گیرد. یکی از اون اصول مهم در مبحث علم النفس، مغایرت نفس با مزاج است، که نفس مزاج نیست تا به فساد مزاج نفس فوت گردد و تباه شود، بلکه نفس حافظ مزاج است و بر این امر ادله اقامه کردند. توضیح مختصر این اصل آن است که مزاج در باره انسان، چنین که در باره دیگر موجودات هم مطرح است، عناصر وقتی با هم دیگر ترکیب می شوند، مثلا عناصر اربعه بنابر نظر قدما، وقتی این عناصر اربعه آب و خاک و هوا و آتش با هم ترکیب می شوند، وقتی اینا با هم امتزاج حاصل می کنند، با هم می شوند، از امتزاج این عناصر، از ترکیب این عناصر چیزی پدید می آید که غیر از اون عناصر است. از این اجزا که ترکیب شدند اثری و آثاری پدید می آید که در اون عناصر و اجزا به تنهایی نبود. وقتی این عناصر با هم ترکیب شدند، امتزاج حاصل شد، از امتزاج این عناصر مزاج پدید می آید. مزاج یک پدیده است که به دست آمده از امتزاج عناصر، در حالی که اثر مزاج در هیچ یک از عناصر به تنهایی نیست. در انسان هم وقتی به لحاظ جسمی او این عناصر چهارگانه بنابر تعبیر قدما وقتی ترکیب می شود، چون بدن انسان مرکبی است از این اجزا، هم آب دارد، هم خاک دارد، هم هوا دارد، هم آتش دارد. حالا اگر عناصر بیشتری هم بخوایم در نظر بگیریم، در اصل بس هیچ ضرری نمی رسونه، حالا چه 4 تا باشه، 400 تا باشه. در انسان این عناصر اربعه با هم ترکیب شدند، امتزاجی حاصل کرده است و از این امتزاج این عناصر برای انسان یک مزاجی درست شده است. بحث مبسوط و سلطان بحث مزاج در نمط دوم اشارات ابن سیناست. چه خود ابن سینا در متن الاشارات و تنبیهات، چه در شرحش مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه در نمد دوم به طور مبسوط بحث کردند. در کیفیت امتزاج، در کیفیت حصول مزاج، و این مزاج وقتی حاصل شد که تر از ترکیب این عناصر به وجود میاد، در اونجا بحث شده زمانی مزاج حاصل می شود و این حاصل مزاج می ماند که یک حافظی او را نگاه دارنده باشد. تا زمانی که اون نگاه دارنده این مزاج را حفظ بکند، این مزاج باقی است. وقتی اون نگاه دارنده این را رها بکند، این مزاج از بین می رود. این امزجه، هر کدام از این عناصر از هم جدا می شود. حالا این ترکیب این امزجه، ترکیب این اجزا، حالا به علل و عوامل گوناگون اینها به هم می رسن، با هم می شوند، ترکیب به هم نزدیک می شوند. بعد امتزاج وقتی از این حاصل شد، مزاج به وجود میاد. اگر یک حافظی ماورای طبیعی بود که این مزاج را حفظ کند، او بست. وقتی که نبود و رها کرد، این مزاج پاشیده می شود، امتزاج از بین می رود، این عناصر هر کدوم به سوی اصل خودشون می روند، دیگه ترکیبی وجود ندارد. درباره انسان که الان محل بحث ماست، اعتدال مزاج انسان به اعتدال این عناصر بستگی است. اگر این عناصر تشکیل دهنده این مزاج به صورت هماهنگ و مساوی با هم دیگر ترکیب شده باشند، این مزاج دارای اعتدال است، اعتدال مزاج حاصل می شود. اما اگر نه، این اجزا در ترکیبشون تساوی نباشه، اختلافشون زیاد بوده باشه، لذا اون مزاجم اعتدالش رو از دست میده. مثلا در بعضی از افراد از این عناصر چهارگانه، مثلا عنصر خاک و آب و مخصوصا آب زیادتر بوده باشه نسبت به اونهای دیگه، مزاجی که از این عناصر و اجزا ترکیب می شود، این یک مزاج تنبل لخت افتاده است. این که بعضی از انسان ها حالت لختی دارند، حالت افتادگی دارند، خیلی حالت سبکی ندارند، بیشتر میل به نشستن و خوابیدن و تحرک نداشتن و مانند اینها، این به خاطر عدم اعتدال مزاجشون هست، مزاجشون معتدل نیست. چه اینکه بعضی از افراد هستند که در این ترکیبات عنصری اگر عنصر آتش در اونها زیاد بوده باشه و مزاجشون معتدل نباشد، چون عنصر آتش در امزجشون، در اون امتزاجشون بیشتر است، اینا آدم های تندخویی هستند. این تندخویی ها بیشتر به خاطر اون عدم اعتدال مزاجشون، مزاج معتدل نیست و مانند اینها. خب این مزاج که حاصل از امتزاج است، تا زمانی میماند که دستی از غیب او را نگه دارنده باشه. این دستی از غیب یعنی یک موجودی ماوراء طبیعی او را نگه داره. و و الا خودش باقی نمیمونه. حافظ میخواد. این رو در همون نمد دوم اشارات بحثش رو مطرح کردن که سلطان بحث مزاج در همون نمد دوم الاشارات و تنبیهات ابن سینا است. الان در این نکته اول و اصل اول به عنوان فهرست این است که میگوییم نفس انسانی با مزاج انسانی مغایرت داره. نفس غیر از مزاج است. مزاج انسان یه ویژگی داره، اقتضاعاتی داره، گوناگون، جور و جور افراد، اشخاص به لحاظهای گوناگون، اما این مزاج نفس نیست. مغایرت نفس و مزاج که اصل اولی اینه، مغایرت نفس با مزاج، که نفس مزاج نیست. چون بعضی از مادیین نفس را مزاج دونستن، ما میخوایم اثبات کنیم که نفس مزاج نیست. چون اگر نفس مزاج بوده باشد، گفتیم مزاج وقتی اون حافظ دستش را از سر او برداشت، این متلاشی میشود، از بین میرود. و از بین رفتن مزاجم یعنی این که اون آثار از دست میره، این اجزا از هم جدا میشود، این شی متلاشی می شود. متلاشی شدن نه این که به طور کلی نابود بشود، بلکه اون ترکیب از بین می رود. ترکیب به چه صورت از بین می رود؟ اون عناصر و اجزا هر کدوم از هم جدا می شود. وقتی این عناصر از هم جدا شدند، امتزاج از بین می رود. وقتی امتزاج از بین رفت، دیگه مزاجی نیست. ویژگی مزاج اینه دیگه. میخوام بگیم نفس مزاج نیست که با متلاشی شدن مزاج نفس هم متلاشی شده باشه. نه، نفس باقی است و مزاج متلاشی میشود. الان در صدد این نیستیم که اون حافظ مزاج کیست. در بحث‌های آینده میرسیم به اینجا که اون حافظ مزاج نفس است. نفس حافظ مزاجه. نفس اون امر غیبی است، اون امر مجرد ما برای طبیعی است. نفس تا زمانی که دستش را، یعنی دست تدبیریش را بر سر مزاج دارد، مزاج حفظ می شود. همین که نفس رهایش کرد، این میشه متلاشی. پس نفس مزاج نخواهد بود، بلکه نفس حافظ مزاج است. نفس ماندنی است، چون مادی نیست. مزاج از بین رفتنی است، چون عناصر مادی است که با هم ترکیب پیدا کردن و اینا متلاشی میشن. اصل دوم مغایرت نفس با بدن است، که نفس غیر از بدنه. انسان یک موجودی است به یک تعبیر مرکب از بدن و جان. این بدن و روح، بدن و نفس، حالا گاهی میگیم نفس، گاهی میگیم روح، گاهی میگیم جان، این تعابیرهای گوناگون به لحاظ خاص خودش. بدن انسان نفس انسان نیست، اگرچه جدای از او هم نیست. انسان موجودی است مرکب از نفس و بدن، منتها نه اینکه هر دو اصل باشند، نه، یکی اصل است دیگری فرع. اصل نفس انسان است، بدن فرع بر اوست. مغایرت بین بدن و نفس یکی از اصول علم النفس، که نفس بدن نیست، انسانیت انسان به بدن او نیست، انسانیت انسان به نفس اوست، به صورت اوست. صورت این حقیقت او، واقعیت او. ادله فراوانی هم در این باره اقامه کردند که بدن با نفس مغایر همان. البته این ادله نظر به تجرد نفس ناطقه ندارد. بحث تجرد نفس ناطقه یک حرف است، مغایرت نفس با بدن حرف دیگه است. ادله‌ای که درباره مغایرت نفس با بدن اقامه کردند، این غیر از بحث تجرد نفس است. پس بنابراین این ادله نظر به تجرد نفس ناطقه ندارد، بلکه همین اندازه مغایرت نفس را با بدن اثبات می کند. یعنی علاوه بر این که نفس مزاج نیست، گوهری قائم به خود و مغایر با بدن جسمانی محسوس است. این دو اصل. اصل سوم، تجرد نفس ناطقه است به تجرد برزخی. این نکته را فعلا اشاره، بعداً به صورت تفصیل باید بحث بکنیم که بحث تجرد انسان در سه مرحله است. چه اینکه ادله تجرد نفس انسانی هم سه طایفه، سه بحثه. مرحله اول اثبات تجرد نفس ناطقه انسانی به تجرد برزخی. درباره اینم ادله‌ای هست، ادله فراوانی اقامه کردن در تجرد برزخی نفس. مرحله بالاتر اثبات تجرد عقلانی نفس است و درباره این هم ادله اقامه کردن. مرحله سوم تجرد، اثبات تجرد نفس ناطقه انسانی است به تجرد فوق عقلی، مقام لایقفی نفس. درباره اون هم ادله اقامه کردن. پس وقتی که میگیم بحث تجرد نفس ناطقه انسانی، باید این سه مرحله ملحوظ بشه. سه مرحله است، سه نحوه تجرد است در طول هم، و برای هر مرحله ادله فراوان اقامه شده است. لذا الان در این بحث های فهرست و اصول فهرستی این بحث، ما این سه مرحله رو در سه اصل قرار میدیم. یعنی هر یک از اینا یک اصل است، یک اصل است از اصول علم النفس. یک اصل این است که تجرد نفس ناطقه به تجرد برزخی که در مقام خیال نفس و مثال متصل است، یعنی نفس در مقام خیال و در مقام مثال متصلش تجرد دارد، که ادله‌ای در این باره اقامه شد. اصل دیگر، تجرد نفس ناطقه در مقام تجرد عقلانی است که این مرحله و مرحله قبل اینا در طول همند، و بر این امر ادله بسیار اقامه شده است، تجرد عقلانی نفس. و هر یک از ادله تجرد منتج این نتیجه هند. چون این بحث رو نکته رو به توجه داشت وقتی که میگوییم مثلا در این باره ادله فراوان و براهین گوناگون اقامه شده است، این نکته رو باید عنایت کرد که تعدد براهین نقشی در اثبات موضوع ندارد. یک برهان که برهان باشد کافی است. تعدد براهین که از تعدد حد وسطهای برهان به وجود میاد، این نیست که اگر یک موضوعی 10 تا برهان داشته باشه در اثباتش یقینی تره، اگر موضوعی یک برهان داشته باشه اونجور نیست. خیر، تعدد براهین نقشی در اثبات موضوع نداره، یک برهانم باشه کافی. غرض در این موارد که میگوییم براهین گوناگون اقامه شده است، این تعدد براهین به جهت تعدد حد وسط های اون برهان است. اون چه که از مجموع براهین در اثبات تجرد نفس ناطقه انسانی در مقام عقلانی او نتیجه داده می شود، یعنی همه در این نتیجه شریکن، این است که چون نفس عاری از ماده و احکام آن است، گوهری بسیط غیر محسوس از عالم ورای طبیعت است و از فساد و اضمحلال که لازمه مرکبات طبیعی است مبراست، و چون فساد نمیپذیرد هیچگاه زوال و فنا نمییابد و برای همیشه باقی است. مسئله تجرد نفس در علم، در مبحث علم النفس از این جهت حائز اهمیت است که ما برای ابدیت نفس از همین را وارد می شویم. چرا نفس ابدی است؟ یعنی فنا و اضمحلال و فساد راه ندارد، برای اینکه مجرد است. هر شیئی، هر موجودی که مجرد باشد باقی و ابدی است. این اصل کلی است. هر موجود مجرد ابدی است. یعنی هیچ موجود مجرد از ماده ما پیدا نمی کنیم که او فساد پیدا کند، چون فساد و اضمحلال و متلاشی شدن و از هم پاشیده شدن همه مال موجودات مرکبات طبیعی است. اگر موجودی ورای طبیعت شد مسون است از اضمحلال، سیانت دارد از متلاشی شدن. لذا هر موجود مجرد، هر موجود مجرد ابدی است. این کبرای کلی است. در صغرا میخوام بگیم که نفس مجرد است. عمده در اینجا این بحث صغروی است که بیایم اثبات کنیم نفس مجرد است. وقتی ثابت شد که نفس مجرد است، اون کبرای کلی که هر شیء مجرد ابدی است، نفس مجرد است، پس نفس ابدی است. این نتیجه کلی را میخوایم بگیریم. از این جهت بس حائز اهمیت است. و اصل بعدی که مرحله سوم تجرد رو مطرح میکنه، فوق تجرد بودن نفس است که علاوه بر مجرد و عاری بودن از ماده و احکام آن، مجرد از ماهیت نیز هست که او را حد یقف نیست. منتها این تعبیری که بعضی از بزرگان و اساتید ما داشتن و خیلی هم رو این پافشاری دارن، رو این اصل سوم این مرحله تجرد، این که برای نفس حد لایقفی است. یعنی هیچ حدی نیست که او توقف کنه. نفس انسانی طوری نیست که در اعتلایش، در تکاملش، در مدارج و معارجش به جایی برسد بگوید دیگه اینجا متوقف شد، بالاتر از او براش راهی نیست. نه، نفس یک حقیقتی است که در معارج و مدارجش، در تعالی و تکاملش، هر مرحله که بالاتر برود برای او بالاتری هم هست. از این جهت تعبیر میکنن گاهی در نوشته هاشون به این که مجرد از ماهیت است. این مجرد از ماهیت بودن که در اصطلاح بعضی از بزرگان و مشایخ ما زیاد آمده، نه اینکه واقعا این ماهیت ندارد، نه، هر شیء ممکنی، کل شیء، هر شیء ممکنی دارای ماهیت و وجودی است. ممکن بدون ماهیت نیست. منتها همون تعبیری که شیخ اشراق درباره نفس دارن، ایشون میفرماد ان نفس و ما فوقها انیاتون محضه و وجوداتون صرفه. نفس و ما فوق نفس، از این مفارقات، از این سلسله عقول، اینها وجودات محضند، نه اینکه ماهیت ندارن، چون ممکنن. منتها ماهیت اونها مندک که در وجود اونهاست، نمودی ندارد در اونجا. از این جهت تعبیر میکنم به این که ماهیت ندارد. پس بنابراین نفس رو در مقام تجرد مرحله است که حد یقف برای او نیست. از این تعبیر میکنم به تجرد لایقفی، تجرد فوق عقلانی. پس مرحله اول تجرد مثالی برزخی نفس است، مرحله دوم تجرد عقلانی نفس است، و مرحله سوم تجرد فوق عقلانی نفس. اصل بعدی باز در اصول مهم معرفت نفس و علم النفس این است که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. البته بنابر مبنای حکمت متعالیه این چنین است و بنابر مبنای حکمت مشا، حکمای مشا نفس را روحانیت الحدوث و روحانیت البقا می دانستند، ولی حکمای الهی در حکمت متعالیه نفس را جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا می دونند. که به کسب کردن معارف و حقایق و تحصیل ملکات اعمال فاضله انسانی اشتداد وجودی و سعه مظهری پیدا می کند. نفس اشتداد وجودی پیدا می کند به برکت تحصیل معارف، به برکت کسب ملکات نورانی. این نفس اشتداد پیدا می کند. در فلسفه اصولی مطرح است که بعد از اینکه اصالت وجود و بحث‌های پیش آمد، یه از این از تشکیک در وجود. تشکیک در وجود میگوید که مراتب هستی گوناگونند. مراتب هستی گوناگونند. به عبارت ساده هر موجودی سهمی از هستی دارد، طرفی از وجود بسته است. این شی مثلا 10 درجه از هستی را دارد، اون شی 20 درجه از هستی را داراست. اینا مشککن، تشکیک در وجود است، اینا یکسان نیستند. همه وجودند، همه هستیند، نظیر این که همه نورند، منتها لامپ 100 با لامپ 200 در نور بودنش یکسانه، منتها در اشتدادشون فرق میکنه. اونی که 200 نور بیشتر است، سهمش از نور بیشتر است. موجودات هم همینطورن، تشکیک در وجود. منتها یک بحث دیگری که در حکمت متعالیه زمینه می شود در کنار تشکیک وجود، اشتداد وجودی هم مطرح است. وجود در عین حالی که تشکیک دارد، مراتب دارد، اشتدادم هست. یعنی این مرحله از وجود که مثلا 20 درجه از وجود را دارد، او در تکاملش، در کسب معارفش، در اطلاع وجودیش میتواند به 30 درجه از وجود برسد. درباره انسان این مسئله هست که انسان به وسیله و برکت کسب معارف و علوم و ملکات صالحه میتواند اشتداد وجودی پیدا کند، وجودی قوی تر بشود، سعه مظهری پیدا بکند، آثار وجودی او بیشتر بشود. پس بنابراین جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس این ثمره را به همراه دارد که اشتداد وجودی خواهد داشت. و به اتحاد علم و عالم و عمل و عامل به سوی کمال مطلق ارتقا می‌یابد. این که انسان در حال شدن است از همین جاست. این انسان در تعالیش در حال شدن است، دم به دم دارد می‌شود در تکاملش، در تعالیش، در ارتقای وجودیش. این هم یک اصلی است که در علم النفس باید روش خیلی کار کرد. اصل بعدی این است که نفس عین مدرکات خود است که اتحاد مدرک و مدرک و ادراک است. این هم یک بحث مهم و خیلی ظریف و شیرین علم النفس است. اتحاد مدرک و مدرک و ادراک، علم و عالم و معلوم، عقل و عاقل و معقول. مدرک و مدرک با هم متحد می شوند. اونچه که انسان می آموزد خودش می شود، خودش می شود، جدای از او نیست. اونچه که کسب می کند جان او می شود. مثلا از باب تنظیر، اگر یک نونهالی، یک بچه آمد و می گوید که من نویسا شدم، من کلاس تا کلاس دوم، سوم، چهارم مدرسه رفتم، الان نویسا شدم، نوشتن بلدم، خوانا شدم، خوندن بلدم. خب وقتی اومد بهش میگویی، میگه من الان نویسا هستم، دانا هستم، دارا هستم. خب اگر از او بپرسیم که این دارایی تو کجاست؟ تو که نویسا هستی، نویسایی تو کجاست؟ این که جدای از من نیست، خودم هستم دیگه. مطلق ادراکات همینطور است. انسان مدرک و مدرک با هم اتحاد وجودی برقرار میکنه. ادله اتحاد عاقل و معقول متکفل اثبات این امر است، که اینم در بحث علم النفس است. یعنی اتحاد عاقل و معقول یک فصل و یک اصل از اصول علم النفس است. باز اصل دیگر در علم النفس، اتحاد نفس به عقل فعال مطرح است، یعنی مفیز صور علمیه. که بحث علم خیلی بحث مهم و سنگینی است، که انسان بداند چگونه عالم می شود، ما چگونه عالم می شیم، چگونه علم کسب میکنیم. خود این یکی از مسئله مهم و سنگین علم النفس است، که انسان بفهمد چگونه علم کسب کرده است. این علمی که کسب کرده از کجا آمده، چگونه انسان اونها را آموخته. اون کسی که مفیز علم است کیست؟ اونی که این علم را افاضه می کند و انسان او را می گیرد. انسان قابلیت دارد، صرفا علت قابلی است. اون علت فاعلی که این علم را افاضه می کند کیست؟ مفیز علم کیست؟ این رو در بحث‌های خاص خودش گفتن مفیز علم عقل فعال است. عقل فعال به عنوان مفیز علم است. حالا ما میگیم عقل فعال در اصطلاح فلسفی، در اصطلاح روایمون میگیم فرشته، جبرائیل، اینا که قوای عالمند، اینایی که قوای عالمند و مانند اون. در علم النفس این مسئله است که انسان که علت قابلی است، تا با مفیز صور علمیه اتحاد پیدا نکند، البته بر مبنای حکمت متعالیه، علم به او افاضه نمی شود. افاضه علم به انسان از طریق اتحاد مفیز و مفاز است، اتحاد جان انسان با عقل فعال است، یا به تعبیر خیلی شیرین‌تر حکمت متعالیه، فنای نفس در آن است. اینم یه مسئله مهمی است که درباره اون در علم النفس باید مطرح بشه. مسئله دیگر و اصل دیگر، جوهر بودن علم و عمل و انسان ساز بودن اونهاست. یعنی علم و عمل عرض نیستن، بلکه جوهر و انسان سازن. اینم یه اصل مهمی است که علم و عمل دو جوهر انسان سازن. انسان به برکت علم و عمل است که انسان تر می شود. انسانیت انسان به این دو جوهر است. حالا این دو جوهر ارتباطشون چطوره، به چه نوع است، اون حرف دیگری است. جوهر علم و جوهر عمل، این بحث هم باز مهمه که عمل که اعراض است، گذراست، حرکات است، اسوات است، چگونه عمل را میگویید جوهر است؟ اینم در جای خودش تقریر و تبیین شده که این عمل بر اثر تکرار رسوخ در جان انسان میکنه، ملکه برای انسان میشود، این عرض تبدیل به جوهر در جان انسان میشود. علم و عمل دو جوهر انسان سازند. علم سازنده روح و عمل سازنده بدن انسان است و همواره در همه عوالم بدن آن عالم مرتبه نازله نفس است و بدنهای دنیوی و اخروی در طول یکدیگرند و تفاوت به نقص و کمال است. انسان را از آن جهت که انسان است بدنهاست. بدن انسان در نشأه دنیا، انسان به لحاظ این نشأه بدنی دارد. در برزخ انسان را بدنی است، منتها بدن برزخی. در قیامت انسان را بدنی است، منتها بدن قیامتی. این بدنها در طول همان. همونطوری که در دنیا این بدن مرتبه نازله نفس است، بدن قیامتی هم مرتبه نازله نفس است. بدن برزخی هم مرتبه نازله نفس است. این بدنها در طول همان. این بدنها مرحله نازله نفسن و در این باره ادله عقلی و نقلی فراوان اقامه شده است. اصل دیگر باز این است که جزا نفس و عمل بودن است، چه اینکه جزا در طول علم و عمل است. جزای نفس علم و عمل بودن است، جزا عین عمل است. اینجور نیست که عملی انجام بگیرد و جزای او جدای از او بوده باشد. باز اصل دیگر این است که ملکات نفس مواد صور برزخی هن. یعنی هر عملی صورتی دارد که در عالم برزخ آن عمل بر آن صورت بر عاملش ظاهر می شود که صورت انسان در آخرت نتیجه عمل و غایت فعل او در دنیاست و همنشینهای او از زشت و زیبا همگی قایات افعال و صور اعمال و آثار ملکات او هستند که در سوق ذات او پدید می آیند و بر او ظاهر می شوند که در نتیجه انسان در این نشأه نو و در تحت آن افراد و در نشأه آخرت جنس و در تحت آن انواست و از این امر تعبیر به تجسم اعمال یا تعبیر به تجسد اعمال و یا تعبیر به تجسم اعراض و امثال این گونه تعبیرها کردند. این هم یک اصل بسیار مهم است. اصل دیگر تکامل برزخی نفس بعد از انفصال از بدن عنصری است. در این امر اثبات می شود که نفس پس از انقطاع بدن استکمال می یابد. پس به ادله تجرد نفس، بقای نفس پس از انقطاع از بدن اثبات می شود و به تکامل برزخی استکمال آن. یعنی این نفس که باقی است، بقای او همراه با تکامل است. خلاصه این که نفس نه فقط به انقطاع از بدن فانی نمی شود بلکه زنده تر هم می گردد. باز اصل دیگر بحث در سعادت و شقاوت نفس است. سعادت نفس به چیست؟ شقاوت نفس به چیست؟ اصل دیگر عود نفوس به منشی و مبدعشان بعد از انقطاع و ارتعال از دنیاست. نفس به منشیشان باز می گردند. انا لله و انا الیه راجعون. اصل دیگر این است که موت در حقیقت مفارقت نفس از غیر خودش هست. فوت نداریم ما. فوت در فرهنگ دین معنا ندارد. موت است. موت یعنی انقطاع انسان از غیر خودش. هرچی از غیر خودش بود از آن منقطع می شود. اصل دیگر این که علم ذاتی نفوس ناطقه نیست، بلکه علم را کسب می کند و با جان او متحد می شود. اصل دیگر این که علم تذکر نیست که در بنابر بعضی از نظریه ها مطرح است. و اصل آخر این که وزان قبر در این نشأه و نشأه آخرت وزان انسان در این دو نشأه است. امور مذکور که ذکر شد، اینو البته بعضی از این اصول در بعضی دیگه ممکنه ادغام بشه، حالا به یک نوعی از تعبیر اینها رو در این 18 اصل گنجانده شده است. که این اصول در علم النفس جز اصول و امهاتن، باید پیرامون اون بحث بشه که به قول قوه الهی در جلسات آینده بعد از اینکه یک تعریفی، یعنی تعریف نفس رو سپری کردیم، اونگاه این اصول رو به قول قوه الهی در حد وسعمون مذاکره خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.